أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. توفیقی است و حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا حسین، آیات بینات سوره مبارکه کهف را بازگو میکنیم و آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 28 و انشاءالله آیات بعد از آن. ماجرای بسیار زیبا و درس آموز جوانمردان خفته بیدار، قارنشینان موحد به پایان رسید و 12 نکته رو از دل این ماجرا برون کشیدیم و خدمت دوستان دیشب مطرح کردیم. به دنبال اون هم به پیامبر خطاب شد که وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. پیامبر، شما تلاوت کنید اون چرا که خداوند از کتاب خیش بر تو وحی کرده است. و گفتیم که تلاوت خواندن نیست صرفاً، بلکه خواندنی است که به دنبال اون مسئولیت و حرکت و تبعیت می آید. لا مبدل الکلمات، هیچ تبدیل و جایگزینی هم برای این کتاب وجود ندارد تا ابدیت. هیچ نسخه دیگری نمی تواند کار قرآن بکند و کاری از این کتاب برمی آید که از هیچ مقوله الهی و بشری دیگری بر نمی آید. لا مبدل الکلمات ولن تجد من دونه ملتحدا. و نمییابی پیامبر جز پروردگارت به عنوان پناهی در این وجود، نمییابی هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا. این آیه دیشب بود، اما در این آیه که الان تلاوت شد در ادامه مباحث خطاب بسیار جدی به پیامبر می شود. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. پیامبر، نفس خیش رو شکیبا کن و بردبار کن، همراه اون کسانی که پروردگارشان را می خوانند صبحگاهان و شبانگاهان. طلب نمی کنند و مراد اینها نیست مگر وجه خداوند، و روی از این جماعت متجاوز و باز مگردان به سوی دیگران، این که جلوه های ظاهر زندگی دنیا رو دارند. من به همین مقدار بسنده می کنم، توضیح می دم انشاءالله می رسیم به قسمت های بعدی آیه شریفه. برای اینکه ذهن دوستان یه مقدمه ای بیابد و آمادگی نسبی عرض می کنم، البته با این نکته و این بیان که استحضار دارید مقوله این که به عنوان شأن نزول یا به تعبیر عالمان علوم قرآنی اسباب نزول پیرامون آیات قرآن مطرح می شود، به این معنا نیست که اگر به شما میگویند شأن نزول این آیه است این چنین، یعنی این آیه این چنین است و بس. نه، این معنا رو شأن نزول نداره. شأن نزول یعنی فضایی که این آیه در این مورد نازل شده است که یک مصداق روشن از مفاهیم این آیه شریف است و میتواند صد مصداق دیگر هم داشته باشد. پس شأن نزول بستر نزول رو مطرح میکند برای فهم و درک بهتر آیه، نه انحصار و ویژه شدن مضمون آیه فقط به چنین شرایط و موقعیتی. در خاطر مبارک این نکته مهم رو داشته باشید همیشه. برای این آیه شریف شأن نزولی نقل میکنند مفسران و قرآن پژوهان. گروهی از مشرکان مکه مایل بودند که به نوعی خط ارتباطی رو با پیامبر بنابر حفظ منافعشون قاعدتاً برقرار کنند. چون میدانیم همیشه نوعاً اونهایی که موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی اونها به مخاطره کشیده میشد با دعوت و مدعای پیامبران الهی آخرین کسانی بودند که به این جماعت و خیل متصل میشدند. یعنی اینها گروهی بودند که احساس میکردن اگر نهایتاً راه حفظ موقعیت و منفعت اونها و تأمین خواسته هاشون در این روش و در این دیانت هست، اونگاه میپذیرفتن با تمام حسابگری ها، با تمام نگاه های ویژه منفعت طلبانه، و اونگاه به صحنه می آمدن. این روشی بود که مشرکان مکه با پیامبر اسلام هم پیش گرفته بودند. مفسران می نویسند که جمعی از این بزرگان، نام‌آورانی که در خود جاهلیت عرب صاحب نامند، امیه بن خلف، عقرع بن حابس، عیینه بن حصین، یه نام‌های درشتی، اینها آمدن به پیامبر گفتند که ای پیامبر فرزند عبدالله، ما حاضریم که بیاییم در محافل تو شرکت کنیم و با تو یه نشستی داشته باشیم، بنشینیم، به بیانی زمینه گرایش به تو رو فراهم کنیم. اما یه مشکلی داریم ما، و مشکل ما این است که در محفلی که این بلال سیاه حبشی می نشیند و این مقداد سیاه درشت قامت می نشیند و این کس فلانجا و فلانجا، این صهیب رومی و خباب عرت می نشینند، این بیگانگان حبشی سیاه فقیر اونچنانی، ما چگونه می توانیم در صف اینها بیان بنشینیم و با شما مذاکره کنیم؟ این محیط برای ما مناسب نیست. اگر شما بفرمایید که این جماعت از گرد شما به کناری بروند، اونگاه ما میاییم و افتخار به شما خواهیم داد که در محفل شما بنشینیم و باب گفتگو رو با حضرت عالی باز کنیم. این خواسته رو این جماعت مطرح کردن. پاسخ پیامبر بدیهی بود دیگه، روشن بود، اما برای تثبیت و ماندن این خط مش در تاریخ برای مسلمانان آیه نازل شد. پیامبر وسبر نفسک، بردبار باش و نفس خیش رو شکیبا بدار، با این جماعتی که میگوییم با اینها باش، در قبال اون خواسته با این جماعت باش. اما من به بهانه کلمه صبر یه جمله کوتاه رو اینجا، مجال شکافتن صبر نیست، اما یه جمله کوتاهی رو عرض میکنم خدمت دوستان که این کاربردی باشه محضر مبارکتون. استهزار دارید، همیشه گفتیم در گام‌های موفقیت هم نوشتیم در کتاب گام‌ها که به حق میتوان گفت این مقوله صبر جامع همه مکارم و فضائل اخلاقی انسان است. یعنی این مقوله صبر توانمندی‌هایی در اون خداوند قرار داده است که زندگی انسان رو میتواند متحول و آبادان کند. اما من یه تعریف متفاوت از صبر الان عرض می کنم خدمت دوستان، دقت کنید. به طور کلی در هر صحنه‌ای در زندگی، در مواجهه با هر ماجرایی، نکته‌ای، موضوعی و هر انتخابی، انسان‌ها تحت شعاع دو نیروی متفاوت در وجود خودشون میشن. یه نیرویی که بی‌محابا، غیر حسابگرانه به صحنه می آید و آنگونه که می خواهد و می پسندد و بدون هیچ سنجشی رأی می دهد، حکم می راند و ما را دعوت می کند، می خواند به این که برداریم، بگذاریم، بپسندیم، نپسندیم، بگوییم، نگوییم، برویم، نرویم. اما در قبال این نیرویی که در درون ما چنین حالتی رو دارد، یه حس دیگر و نیروی دیگری است در وجود ما که هنگامی که ما مواجه با یه صحنه میشیم و میخواییم انتخاب کنیم اعمال نظر بکنیم، نگاه میدارد ما را، متوقف میکند ما را، ما را به سنجش و حسابگری دعوت میکند. یعنی با یه شاخصهایی خوردن یا نخوردن رو میسنجد، اونگاه فتوا میدهد، رأی میدهد که بخورید یا نخورید. این نیرو و اون نیرو همیشه در تقابلن در وجود انسان. نیرویی که آدمی رو به رهایی بدون التفات به هیچ سبک سنگینی دعوت می کند در هر امری، بدون هیچ دفع الوقتی تا مواجه شدی چنین صحنه‌ای میاد تو ذهنت و چنین خطابی میاد، میپذیری یا نمیپذیری. اما اون حرکت دوم که تقابل با این حرکت داره، نه، اون شاخصگراست. یعنی شما را دعوت می کند که آیا خوردن این با یه معیاری، با یه حسابی و کتابی است یا خیر. اون معیارها چیست؟ عقل و شرع. این دو حس و حرکت همیشه عزیزان در زندگی ما جاری است. بسیار عرفی عرض میکنم مطلب رو که برای همه عزیزان و مخاطبان بزرگوار قابل انطباق در زندگی باشد. تصور بفرمایید مثلا یه تندی و یه خطاب شدیدی به شما شد، الان اون چه که ممکن است همون نقطه اول ابتدا در ذهن می آید، آن است که زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. آن به ذهنتون میاد که محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص، الان باید پاسخشو بدم، تمام. اما سریعا به دنبال این تصمیم حس دومی میاد تو ذهنتون، یه موج دوم راه میفتن و اون موج دوم به شما میگوید اگر الان شما جواب چنین کسی را بدهی یکی مثل اون هستی، تفاوتی با اون نداری، آیا چه منفعتی تأمین میشه برای تو در چنین پاسخ دادنی؟ به مجرد اینکه این حس میاد کنترل میکند شما را، میسنجید با معیار عقل آیا پاسخی اگر چنینی بدهم منفعت عاقلانه‌ای برای من دارد؟ فراتر میایید، آیا از منظر شرع این پاسخ دادن موافق است یا ناموافق است؟ اونگاه عمل میکنید یا عمل نمیکنید؟ اگر شما در زندگی در مواجهه با این دو موجی که تو تمام صحنه ها برای ما هست عزیزان، در همه صحنه های زندگی چنین برخوردی در وجود انسان به شکل طبیعی و عادی وجود دارد، اگر میل کردید به تصمیم دوم، اگر انتخاب شما شد انتخاب اون که موافقت و تطبیق با عقل و شرع در اون تصمیم وجود دارد، نام این صبر است. صبر یعنی همین، صبر یعنی این که انسان توانمندی در وجود خودش میابد که تصمیم خودش رو و انتخاب خودش رو به محاکات عقل و شرع میکشد، منطبق بر این دو میزان میکند، اونگاه نفس رو رها میکند و عمل میکند و الا خیر. و ببینید چقدر زیباست این توانمندی و چه پیامدهای مثبت و مبارک و سازنده‌ای در زندگی ما چنین حالتی رو ایجاد می‌کند. به همین خاطر لغویون میگن صبر حبس النفس علی ما یختزیه العقل و الشرع. صبر اینه که بتوانی نفس خودت رو، وجود خودت رو کنترل کنی، حبس کنی و به مقتضای عقل و شرع عمل کنی. بنابراین نتیجه صبر گاه فعل است، گاه ترک است. گاه اگر ما صابر باشیم یعنی عمل کنیم یا باید بخوریم، چون مطابق عقل و شرع است. گاه چون مطابق عقل و شرع نیست، نتیجه صبر میشه ایستادن. پس همیشه صبر به معنای تحمل یا دست کشیدن به این مقولات نیست. گاه صبر یعنی بشتاب، یعنی حرکت کن، یعنی بگو، یعنی خروش کن، یعنی فریاد کن، یعنی بکوب. گاه صبر اینه، گاه صبر یعنی تأنی کن، بیست، آرام باش، سخن مگو، لب فرو بند. بنابراین نتیجه صبر هم همیشه ایستادن و دست کشیدن نیست، که عکس اون، گاه فعل است، گاه انفعال است، گاه گفتن، گاه نگفتن، تا کدام یک مطابق عقل و شرع باشد. این بیان بسیار لطیفی است از صبر که خدمت عزیزان گفتیم. خب فرمود پیامبر وصبر نفسک، نفس خودت رو شکیبا کن و کنترل کن و حفظ کن. با اون کسانی که یدعون ربهم، اونها که یدعون ربهم، کلمه یدعون فعل یدعون مضارع است، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد. خیلی لطیف است عزیزان. ببینید خداوند به پیامبر دستور می‌دهد که با چنین کسانی باش پیامبر، یعنی یه دستور العمل زیباست برای کی؟ برای ما که با کی باشیم تو زندگی، با چه جماعتی باشیم در زندگی. پیامبر با اونها باش که یدعون ربهم، اینها همیشه پروردگارشون رو یدعون میخوانند. هیچ مانعی نداره که اینجا یدعون به معنای یعبدون باشد، یعنی بندگی میکنن، به عبادت میکنن، یعنی استمرار در خدا خوانی و خداگویی دارند. یدعون ربهم بالغدات و العشی، غفلت ندارند، همیشه متذکر و متوجهند. فرمود بلغدات، فاصله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید رو میگیم غدات در کلام عرب، این زمان یه ساعت و خورده‌ای میشه غدا. عشی، اون عرض به خدمتون، باز فاصله بین غروب خورشید تا ساعت عشا را عشی میگویند. بلقدات و العشی، اونها که مدام و لم یزل میخوانند پروردگارشون رو، صبحگاهان و شامگاهان. مراد از صبحگاه و شامگاه اینه که صبح میخونن، شب میخونن، صبح بندگی میکنن، شب بندگی میکنن، بلکه مراد چیست؟ یعنی پیوسته و متصل. میگید من هر صبح و شب به یاد شما هستم، یعنی من همیشه به یاد شما هستم. هیچ صبح و شبی نیست که من ذکر شما رو، ذکر خیر شما رو نداشته باشم، یعنی من همیشه ذکر خیر شما رو دارم. این کنایه از اتصال و استمرار است. پیامبر با اونها باش که یدعون ربهم بالغدات و العشی، اونها که هیچ غفلتی از طاعت و بندگی پروردگارشون ندارن، همیشه اینها قلبشون مترنمه به ذکر الهی است، به توجه به حضور به پروردگار خیش. یریدون وجهه، و این عبادت و این خواندن اینها ویژگی خاصی دارند. اینها چی میخوان از این عبادتشون؟ اینها چه توجهی به خداوند دارند در این خواندن و این دعا و عبادت؟ یریدون وجهه، خیلی سطح سخن بالاست. اینها اراده میکنن، مراد اینها و خواسته اینها چیست؟ وجهه، وجه پروردگارشون. کلمه وجه ابتداعا وقتی شما معنا میکنید یعنی صورت معنا میکنید، اما بله این معنای ابتدایی است. در حقیقت وجه به معنای وجود، ذات در هر شیئی، اما اگر به صورت ما وجه میگیم به دلیل این است که حالات خصوصی و وجودی ما در وجه و صورت ما آشکار میشه. ترس ما، خنده ما، شادی ما، غم ما، اون حالات وجودی ما چون در چهره عیان میشود، لذا وجه گفته میشه. به وجه، ذات به ذات وجه گفته میشه. اینها یریدون وجهه، اینا خدا رو میخواهند. اراده اینها ذات خداست. اراده اینها آنچه از حق میبینیم ما چیست؟ صفات خداوندیست در مقام ظهور و بروز. اینا در پی رسیدن به صفات خداوندند، اینا در پی اتصال و ارتباط با صفات و ذات پروردگارند. اینا اراده کردند. یه پله بالاتر از کنم خدمت دوستان، اینها از اون جماعتی هستند که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. اینها اون کسانی هستند که تو اتوبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. یریدون وجهه، اینها دلداده پروردگارشان هستند. اینها منتظر یه غمزه حضرت پروردگارند و چنین چیزی رو طلب میکنند و اراده میکنند. پس پیامبر با کسانی باش که اینها متصل و مرتبط با پروردگارشان، بدون غفلت، بدون این که دل این سو و اون سو برود. اراده اینها در زندگی اوست، رضای او را می طلبند، توجه او را می جویند و خرسندی پروردگار رو وجه همت خودشون قرار دادند. دو ویژگی بسیار مهم جدی رو ملاحظه فرمودید برای این گروه و جماعت مطرح کرد. با اون شأن نزولی که عرض کردم، خب مشخص میشه این کسانی که خداوند این گونه دارن می ستاید اینها رو، اینها صحابی پیامبرند. اینها همین کسانی هستند که نام اونها رو بردیم. به این چه مقامی است که این بزرگان دارند که این گونه خدا در صحیفه معرفت خیش نام اینها رو، ویژگی و صفات اینها رو جاودان میکنند. فرمود ولا تعد عیناک، اینجا سخن بسیار داره عرض میکنم. ولا تعد عیناک، تعد از ماده عدو به معنای گذار، به دشمن که به شدت از مرزهای انصاف و عدالت میگذرد عدو میگوییم، چون تعدی میکنه و میگذره. ولا تعد و ایناک، چشمت رو پیامبر و نگاه و نظرتو مگردان و متجاوز نکن. انهم ولا تعد و ایناک انهم، به تعبیر ساده نگاه و چهرتو از اینها برمگردان. ولا تعد و ایناک انهم تورید و زینت الحیات الدنیا، ولا تعد و ایناک انهم تورید و، دقیق بفرمایید، جمله تورید و زینت الحیات الدنیا جمله حالیه است از کاف ایناک، یعنی ولا تعد و ایناک و حالین که، از اینا رو تو بر نگردونی، و حالین که تورید و زینت الحیات الدنیا، و حالین که اراده کنی زینت زیبایی ها و جلوه های جذاب زندگی دنیا که در نزد عقرا ابن حابس است، عیینت ابن حسین است، امیت ابن خلف است و این جماعتی که چنین پیشنهادی رو به تو دادند، نکنه به خاطر زیبایی و جذابیت موقعیت اقتصادی این جماعت، ولو اینکه پشت این توجیه ها و تحلیل های منطقی هم وجود داشته باشه که میگم خدمت دوستان عزیز، ولا تعد و ایناک انهم تورید و زینت الحیات الدنیا، نه یا رسول الله، این نمی سازد با معیارهای وحی. ولا توت من اقفلنا، که نتیجه کار عرض می کنم خدمت دوستان. پس تا اینجا ببینید چی شد سخن. عزیزان استحضار دارید که منطق اسلام و نگاه اسلام به انسانها یه نگاه ویژه‌ای است. یه زمانی من خدمت بزرگواران شاید اشاره می کردم در مباحث تفسیر، داشتن یعنی موقعیت اقتصادی داشتن این لطف خداست، نعمتیست بر انسانها. نمدکم به اموال و بنین، خداوند فرمود مدد میکنیم ما شما را به مال و بنین، این به خودی خود بالاخره یه نعمت است، اما ارزش نیست برای انسانها، نمیتواند شاخصی برای قیمتگذاری وجود انسان باشد. یعنی امتیازات مادی موجب امتیاز دادن به شخصیت انسان در این مکتب نیست، معیار چیز دیگریست برای بها و ارج نهادن به انسانها در پیشگاه حضرت باری تعالی و اولیاء اون در این مکتب. سه شاخص عمده داریم که دیگه چیزی دیگه نمیتونیم در کنار اینها مطرح کنیم که به پای این سه شاخص برسد. تقواست، علم است، مجاهده است، تلاش و جدیت و کوشش به تمام معانی اون. یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم است، کریمترین و با کرامتترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست. یا آن است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونها که میدانند و نمیدانند یکسانند، شاخص علم است. یا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و شاخص مجاهده و جد و جهد در راه خداوند سبحان است. این سه معیار میشن عیارهای ارزش گذاری و فضیلت انسان ها. ما چیز دیگه ای رو نمیگیم در کنار اینها، اینها شاخص های اصلی. بهره‌مندی و تمتع از موقعیت های اقتصادی، هر که بامش بیش برفش بیشتر، مسئولیت انسان رو بیشتر می کند و وظیفه انسان رو توسعه می دهد، ارزش شخصیتی برای انسان نمی آورد. عزیزان در این مکتب و در این نگاه غنی مؤمن با فقیر مؤمن تفاوت شخصیتی ندارد، غنی کافر با فقیر کافر، غنی فاسق با فقیر فاسق تفاوت شخصیتی در نزد خداوند ندارن. یعنی اون عیار و معیار حقیقی ایمان و فضیلت اینهاست، تقوا و علم اینهاست، نه ارزش گذاری مالی اینها. بله، نعم المعین علی التقوا الغنا، بسیار کمک خوبی است. خدمت دوستان عرض می‌کردم که حکایت آب است، بالاخره این مال این کشتی رو می‌برد به مقصد می‌رساند، آب مشروط به این که زیر کشتی باشد نه این که اندرون کشتی باشد. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول، اگر این اموال، این ثروت و موقعیتی که داریم عامل تقرب انسانیت ما به سوی خداوند سبحان بکشاند برساند ما رو، این نعمت بزرگ الهی است. مصاب معجور برونیم، اگر نه نه عزیز من. پس ببینید این نکته مهم تو این آیه وجود داره. ملاک ارزش گذاری اجتماعی به بهره مندی اقتصادی نیست. این نکته بسیار مهم. شخصیت انسان ها رو مال نمیتونه بالا و پایین تو این مکتب بیاورد، برخلاف این عیار که در دنیای دیروز و امروز حاکم و جاری است عزیزان، برخلاف این که این شاخص همین الان تو دنیای ما حرف اول رو داره میزند. و بالاخره داستان انشای دبستان و دبیرستان ما که علم بهتر است یا ثروت، به شکل یک نگاه رمانتیک در ذهن خیلی هامون باقی مونده است. یعنی اون موقع نوشتیم که علم بهتر است یا ثروت، اما بعد که بزرگ شدیم و بالاخره اومدیم تو جامعه، دانستیم که و مل مرء الا بدرهمه. قبلا به ما گفتن که و مل مرء الا باسقریه، به قلبه و لسانه، به تعبیر اون حکیم عرب، انسان به دل و زبانشه. اما بعد دانستیم که و مل مرء الا بدرهمه، دانستیم که نیست مگر یه شاخص هایی. مگر الان تو دنیای امروز ما چطور طبقه بندی میشه جامعه بشری؟ مگر غیر از اینه که بر اساس سرمایه هاست طبقه بندی ها؟ بر اساس نظام های این چری نیست؟ خب بالاخره این واقعیت تلخیست که مواجهه با اون هستیم. فرمود پیامبر ولا وصبر نفس کما الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، تو با اونهایی هستی که با خدا هستن، تو با اونهایی هستی که جدا نمی شوند از عشق و دلدادگی به پروردگارشون. تو چنین دل آبادی رو میخوای پیامبر، تو باید دست محبت و لطفت رو بر سر چنین جماعتی بگذاری و اینا رو پاس بدار پیامبر. اونها، اون گروه، اگر ثروت ها و موقعیت اقتصادیشون عامل تفاخر اینهاست، جدایی بین اینها و جامعه ایجاد میکند، بگذار بروند. اما اگر زیر پا میگذارند این امتیازها رو، با وجهه انسانی و ایمانی به صحنه میان، قدومشون مبارک، بیان و اونگاه از موقعیت و وجود اونها میتوانی استفاده کنی و بهره ببری، و الا نگاه ابزاری وجود نداره. اون جمله‌ای که اونجا عرض کردم این بود که تورید و زینت الحیات دنیا، ممکنه پشتش این نکته باشه ها، بالاخره پیامبر از موقعیت اینها، سرمایه های اینها، اینا منابع اقتصادی خوبن، نکنه اینها رو از دست بدیم، اینها رو داشته باشیم برای تقویت دین خدا، پشتوانه اند، سرمایه اند. نه، این نکته خیلی مهم است. ان قارون من قوم موسی، قارون از قوم موسی است و بقا علیهم، اما کارش به اونجا میکشد که در اوج ثروت و موقعیت اقتصادی، فخرج علی قومه فی زینه، یه فرهنگی رو در جامعه ایجاد میکند با تمام جبروت و جلال اقتصادی خودش و شکوه خودش از جهت اقتصادی، در حدی که همه میگن، جامعه میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما مثل قارون داشتیم، کاش ما فرزند قارون بودیم، ما چنین و چنان بودیم. اما فخسفنا بهی و به داره الارض، خداوند قارون رو نمیگیره از بین ببره ثروتشو مصادره کنه بده به موسی، خودشو ثروتشو از بین میبرد. یه سیمبل، این یک نمونه ایست که خداوند اجرا میکند این رو، که هر مالی و هر ثروتی به کار نمی آید، هر موقعیت اقتصادی نمیتونه پشتوانه دین خدا باشد، بلکه نسبتی داره، یه ارتباطی با صاحب اون دارد، با ویژگی های اون دارد، با ممر اون، مسیر اون و شخصیت دارندگان اون دارد. پیامبر، بنابراین شما این بحث طبقاتی رو به کناری میگذارید، برای شما طبقه بندی اجتماعی معنی نداره، شما بالاخره شاخصتون چیز دیگری نیست. ناس و من جهت تمثال اکفا او ابو همو آدمو ول اما حبا او، انسان ها از بعد انسانیشون همه مانند دانه های شانه هستن، پدر و مادر یکیست، آدم و حوا در این جهت تفاوتی نمی کنند. اگر فضیلتیست به این سه شاخصیست که عرض کردیم، و الا قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. خب این خیلی پاسخ کوبندهی بود به این جمله و خیلی آموزنده، و در این حال این رو باید توجه داشته باشیم که عرض کردم هر چند ابتداءً خطاب به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، گفته می شود، اما این خطاب به تک تک امت اسلام و بشریت است. بدونید خیلی چیزها چشمتون رو پر نکند. فرمود ولا تعد عیناک انهم ترید زینت الحیات الدنیا. فقط یه جمله کوتاه من اضافه میکنم دیگه رد شیم خدمت دوستان. ببینید اراد یرید و اسم مفعولش میشه چی؟ میشه مراد. اسم فاعلش میشه مرید. مراد یعنی اون نهایت اراده ما. ترید و زینت الحیات دنیا، مشکل اینجاست. ما به زینت حیات دنیا نیاز داریم. اصلا خود زینت، مگر تو همین سوره نخوندیم خدمت دوستان؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. ما روی زمین رو زینت کردیم، آبادان کردیم. تزیین، زینت لطف الهی است. ما نیاز به زینت زندگی دنیا داریم. نهیش نمی کنه، منعش نمی کنه شریعت و کلام خدا، اما زینت زندگی دنیا که نه، خود حیات دنیا، سرمایه های دنیا مراد ما نمی تواند باشد. اینها مراد ما نیست. ما از اینها چیز دیگه ای رو می خواهیم. ما مرادمون گذار است. ما می خواهیم دنیا رو برداریم با خودمون ببریم عزیزان. ما می خواهیم از زینت دنیا، از سرمایه دنیا، از زندگی دنیا حظ و بهره و توش و توان خودمون رو بگیریم، با قدرت و تسلط، با ایمان و یقین گام ها رو برداریم، به منازل بعدی سفر کنیم. اگر اینها مراد ما شد، بعد ما چی میشیم؟ متوقف میشیم همینجا. ببینید تفاوت بین حیات بهیمی و حیات انسانی در قرآن چیست؟ حیوان میخورد، می نوشد، مباشره جنسی دارند حیوانات. انما یتمتعون و یأکلون. تمتع، می خورند، می نوشند. از حیوان سوال کنید چرا می خوری؟ خب میگد می خورم که بخورم دیگه. بالاخره چرا می نوشی؟ خب برای همین. مسائل دیگه خب برای همین دیگه. یعنی هدفی پشت خوردن و نوشیدن و لذت بردن در حیات بهیمی نیست. این خودش هدفه، یعنی مستقل، استقلال داره خود این موضوع براش. زندگی حیوانی حیات مستقله، اما زندگی انسانی حیات استقلالی نیست، حیات عالی است، حیات ابزاری است. یعنی ما میخوریم، مینوشیم که توان بیابیم. ما اگر لذت جنسی هم داریم، این لذت جنسی رو میخواییم برای پرورش روحمون، میخواییم برای اینکه گامها رو جدیتر و محکمتر در مسیر سلامت و صداقت برداریم. ما اساس زندگی دنیا رو میخواییم که برامون پلی باشد، بهرمون بگیریم. تزودو فان خیر زاد تقوا. برداریم و با دست پر و جدی از این دنیا بریم به گامها و حیات های بعدی که در انتظار ماست، نه این حیات کوچک و محدود پایان کار برای ما باشد. پس فرمود ولا تعد اینا که انهم ترید و زینت الحیات الدنیا. حالا اینجا چقدر زیبا میشه عزیزان آیه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و پیامبر اعتنا نکن، اطاعت نکن، هیچ گوش مده به اون کسانی که ما قلبشون رو از یاد خودمون غافل کردیم. اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ما قلب اینها رو غافل کردیم از یاد خودمون. همین اول زود تو ذهن دوستان عزیز میاد چرا خدا قلب و جان کسی را از یاد خودش غفلت بدهد و دور کند؟ خب اگه خدا این کارو کرده است، پس تقصیر بیچاره چیست که ولا تطع پیامبر رهایش کن؟ این همونی که در بحث اذلال خدمتتون خوندیم. خداوند کسی رو اذلال نمی‌کند. پس یذل من یشاء یعنی چه؟ وقتی خدا بنابر تمام مبانی دقیق ریاضیوار حکیمانه یا عادلانه هدایتش رو از کسی دور کرد که او نخواست و خداوند هدایت رو گرفت، نتیجهش میشه چی؟ میشه ذلت. فقدان هدایت میشه زلالت. فقدان ذکر و توجه میشه چی؟ میشه غفلت. حالا این آیه رو بذارید کنار این جمله که عرض میکنم. وارزم من تولا. پیامبر اعراض کن، روتو برگردون و اعرض عمن تولا عن ذکرنا. روتو برگردون از اون که روشو از ما برمیگرداند. روتو برگردون از اون که روش از ذکر ما برمیگرداند. حالا اونو بذارید کنار این. اون کسی که رو از ذکر الهی برگرداند، خدا از او رو برمیگرداند. ان عدتم عدنا. پشت کنید، پشت میکنید. فذکرونی از کرکم. رو کنید، رو میکنید. به یادمون باشید، به یادتون هستیم. بگریزید، کاری به کارتون نداریم. اون کسی که از یاد الهی روی گردان میشه، نتیجهش چی میشه عزیزان؟ نتیجه میشه که خداوند یاد خود رو از این دل بر میدارد، دیگه به یادش نیست. من حیفم میاد تو این فضا که ایجاد میشه اصلا، ولو این گفتم یه وقتی خدمت دوستان، ببینید در مورد نماز ما یه بحث عجیبی تو این آیه داریم که وقتی خداوند میگوید اقم الصلاة لذکری، بعد به شما آقایان میگوین که نماز بخونید که چی؟ یکی از فواید عمده نماز اینه که شما نماز میخونید که متذکر به خداوند باشید. این غفلت ها از در و دیوار زندگی میبارد، صبح، ظهر، عصر، غروب، مغرب، عشا میخونیم نماز رو که این غبارها و زنگارها رو از دل بشوییم که یاد خدا بر این دل نقش ببندند و پایدار باشد. خیلی خوب است این جمله، جمله درستی است، اما درست‌تر از این هم داریم جمله، یعنی بهتر از این میشه این آیه رو معنا کرد. اقم الصلاة لذکری، نه اینکه نماز بخوانید تا به یاد من باشید. با تمام قواعد ادبی هم درسته، مثل همون تعبیری است که امروز در صحیفه میگفتیم خدمت دوستان در مکارم الاخلاق، اون فقره زیبای دعای حضرت سجاد رو. این میشه معنای دوم، اقم الصلاة لذکری، نماز را بخوانید نه اینکه شما به یاد من باشید، بلکه من به یاد شما باشم. اگر با نماز باشید، من پروردگار به یاد شما هستم. خدا مذکور ما باشد مهم است یا ما مذکور خداوند باشیم؟ ما به یاد خدا باشیم مهمتره یا خدا به یاد ما باشد مهمتر است؟ خیلی تفاوت داره این معنا. اقم الصلاة لذکری ایاکم، نماز رو بخونید تا من به یاد شما باشم. عجیبه این رابطه زیبای دو سوی عزیزان. فرمود اونجا روی برگردان پیامبر از کسی که از ما روی برمیگرداند. فرمود ولا تطع من اغفل قلبه عن ذکرنا. مشخص میشه پیامبر اون کسی که نمیخواهد ما را پشت به ذکر و یاد الهی کرده است، در جان و وجود او هیچ محلی برای پروردگار او نیست، خداوند یاد خودش از این دل بر می‌داره. نتیجه چی میشه؟ میشه غفلت، میشه اقفلنا قلبه، غفلت میاد دیگه. و دوستان عزیز، هیچی مهلک‌تر از غفلت برای جان و روح انسان نیست. ولا تکن من الغافلین، پیامبر یه لحظه نگذار غفلت تو وجودت بیاد، یه لحظه غفلت تمام است. مثل این که شما تصور بفهمید این راننده که داره با این وضعیت یه لحظه یه بیتوجهی و غفلت میکند، از پیش رو کوبیده است، یه تصادف مهیب 50 تا ماشین در این اتوبان، یه لحظه غفلت میکند، پا رو استوار نمیگذارد، میبینید این کوهنورد از بالا به زیر آمد، رفت ته دره. یه لحظه غفلت عزیزان چه می کند با وجود ما؟ خیلی عجیب این غفلت ها، باز تقسیمات غفلت بحثایی داره که دیگه بماند. فرمود ونا توت امن اغفلنا قلبهو ان ذکرنا، اطاعت مکنون کسی که ما یادمون را از دل او برداشتیم چون نخواست یاد ما را اعراض کرد، غفلت وجود اون رو گرفت. حالا دقت بفرمایید اینو خدا کجا مطرح میکنه؟ بعد از تورید و زینت الحیات دنیا، بعد از همین هایی که گفتم، همین جماعتی که گفتیم که اینها مرادشون زندگی دنیا میشه. طبیعی است هر اون کسی که مراد او زندگی دنیا باشد غفلت داره. از چی غفلت داره؟ اول از خودش، اونگاه از خدا، سپس از حقایق پیرامون خودش، یعنی از خود غفلت دارد به معنای حقیقی. کیست؟ چیست؟ یه خود بهیمی داره، یه خود لذت جویانه و کام جویانه داره، از اون خود واقعی خبری نیست دیگه. واقعا اینجا جاییست که گم شده است. آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود، فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره فرصتی تا خیش را پیدا کنم. کار بانجا می کشد که این دره اگر بتواند، این قطره اگر بتواند خودش را برساند، اندک اندک می آید و به سوی دریا روان می شود. و الاخر غفلت اول از خوده، این سرگردانی وجود متاسفانه. غفلت دوم از پروردگار است، غفلت سوم از خلق به معنای واقعی. کسی که دنیا مراد اون میشه فقط خود رو میبیند، اونم خود بهیمی رو. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. نتیجه و چقدر چیدمان زیبایی داره این آیات. و تبع هوا. اگر کسی مراد اون زندگی دنیا شد به ذکر الهی کاری ندارد. اگر کسی از ذکر خدا غافل شد اونگاه کار به اونجا میکشد که قلب او رو کاملا غفلت میگیرد. اگر قلب کسی رو کاملا غفلت بگیرد و تبع هوا، زنجیر بر گردن او به دست هواست. امیال، میلهای خفته، این که میلها همچون سگان خفتند در وجود انسان. اون میل، جمله‌ای که عرض کردم اول در مورد صبر چی بود؟ گفتم تو هر صحنه‌ای که ما قرار میگیریم دو موج میاد. یه موج به ما میگه بی محابا، بی پروا، بزن برو، بکوب، بخور، بریز، بپاش، بگو. یه موج دوم میگه نه بایست، بررسی کن، سنجش، اونگاه اول اندیشه وانگهی گفتار، به سنج بعد عمل کن و انتخاب کن. اون موج اول اسمش چیه؟ هوا. موج دوم عقل. این دوتا همیشه در تقابل در وجود انسان. به تعبیر مولوی در هرابند اینها، هراب یعنی جنگ دارند این دو با هم. هوا در وجود انسان نقطه مقابل عقل است عزیزان. امیال سرکش بیمهابای درونی هوا. و چه زیبا این که کلمه هوا در لغت عرب، این هوای فارسی ما نیست دیگه، عرض به خدمتون تصفیه هوا کنیم، چرخش هوا کنیم، نه، کلمه هوا در لغت عرب هویه، هویه، هوا به معنای سقطه، به معنای سقطه. خود لغت این معنا رو دارد، یعنی این میلها عواملی است که انسان رو به زیر میکشد، به زیر میکشد، سقوط میده، سقوط میده. و تبع هوا. چقدر زیبا انتهای آیه. و کان امره فرطا. چنین انسان‌هایی که روی گردان از ذکر و یاد الهی کردند و غفلت وجودشان رو گرفته است، مراد اینها زینت حیات دنیاست و بس، تابع هوا اند، اینا از هر مرز و حدی می‌گذرند و گذشتند. و کان امره و امر چنین انسانی فروتا. کلمه فروت یعنی سبقت و جلو زدن. به کسی که میرد تو این حرکت های به اصطلاح مثلا عرض به اشاعری به ادبیات ما، میرفت برای جماعت جلوتر آب پیدا کنه، بگه فلان جا آب هست حالا بیایید، به این میگفتن فارط که جلوتر میرفت. فرط از همان مادهی میاید که افراط میاید. فروت یعنی همین، یعنی وکان امره مفرطا، یعنی چنین انسانی دیگه مرز و حد نمیشناسد، متعدی و متجاوز تو همه این مسائل. و کان امره امور هیچ اندازه و حد و مرزی ندارد. و کان امره فروتا. من گفتم آیه تموم شد، اما من فکر میکنم این آیه رو باید 100 بار بخونیم و 100 بار رو این آیه حداقل فکر کنیم. و این حساب دقیق 1-2-3 این مراتبی که تو این آیه گفته شد تطبیق کنیم تو ذهن وجودمون عزیزان. خیلی نکات عجیبی در میاد ازش از جهت معرفت شناسی. و کان امره فروتا. و قل الحق من ربکم. پیامبر بگو به این کسانی که میخواهند تفاخر کنند، به این کسانی که میخوان انتخاب کنند و بیان، نه اینکه انتخاب خدا را بپذیرند، به اینها بگو و به همگان بگو. و قل الحق من ربکم، مبتدای ما محذوفه، و قل الحق و هذا من ربکم، بگو این حقی است از سوی پروردگار تو که من دارم میگم و به شما ارائه میکنم، حق گفته شده است از سوی پروردگار تو. که از زیر مجموعه این حق همینه، همین نگاهی که الان اشاره کردیم در آیه، همین که پیامبر وصبر نفسکه، همین که شاخصها و معیارهای انتخاب چیست. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی میخواهد ایمان بیاورد، هر کسی نمیخواهد ایمان نیاورد. حق، ایمان، معیار اون تغییر نمی کنه عزیزان. این ما ایم، یا می پذیریم بر اساس ایمان معتقد و باورمند عمل می کنیم یا می رویم. اختیار با ماست. از آیاتی که صراحتاً در قرآن اختیار انسان رو در عمل ثابت می کند همین آیه است. این از آیاتی است که کاملا نشان می دهد فمن شاء فلیؤمن، حق آمد و گفته شد. می خواهید بپذیرید، نمی خواهید نپذیرید. می خواهید مؤمن باشید، نمی خواهید مؤمن نباشید. می دونیم انبیاء الهی به هیچ وجه بهشت به زور اسلحه به کسی نخواستن بدن، به خواهش و تمنارم کسی نکشیدن به بهشت، راه رو نشان دادن. و هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا، راه رو نشون میدن انبیاء. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو راه رو نشان بده و بگو. نمیخواد که مش بزنی به اینها، اینها رو بگیری بکشی ببری بهشت که من میخوام شما رو به زور به بهشت ببرم. نه، بهشت زور کی ما نمیخواییم، بذار خودتون انتخاب کنه. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین خواندیم، شما دوست داری خیلی اما اینا دوست ندارن، خب ندارن بذار برن. سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهد پیش گیر، اجباری نداریم که ما. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اون کسی که میخواهد ایمان بیاورد، اون کسی که میخواهد کفر ببرزد. اما با اعتبار این اصل اختیار، وظیفه من پیامبر است، لطف الهی و حکمت الهی، و به بیانی بالاتر بگیم به جرأت و جسارت به حضرت پروردگار که خود او فرموده است، وظیفه خداوندی است. کسی نمیتونه بر خدا وظیفه تعیین کنه مگر خودش. بر خداست که پایان کفر و ایمان رو به ما بگه. من به دانشجوی خودم بگم عزیزم این روش مطالعه، این روش مقاله نوشتن، این روش درس خوندن، اینه پایانش، این روش کار کردنم اینه. صالح و طالح متاع خیش نمودن تا که قبول افتد و که در نظر آید. هر کدوم دوست داری عمل کن، هر کدوم رو میخوای. اما اگر بخوای این طور کار کنی نمیتونی تو 24 ساعت 8 ساعت بخوابی، 8 ساعت بخوری حالا با کم و زیادش، بعد اون 8 ساعت دیگر هم نصفش ورزش کنی، یک کمیش مثلا درس بخونی، یک کمیش با دوستان تفریح باشی، یک کمی چت کنی، فلان. نه، نمیشه. اگر میخوای به جایی برسی باید تو 28 ساعت حداقل 16 ساعت کار کنی، بعد 8 ساعت رو بگذاری برای مونی. حالا کلام به اینجا کشید که عرض میکنم داخل پرانتز و الا سخن این نبود خدمت دوستان عزیز. بالاخره نمیشه عزیزان، مخصوصا به دوستان جوانم عرض میکنم، واقعا با این حسابهای مادی که ما داریم و این چند ساعت کسی به جایی نمیرسه. اعتل علم کلک حتی یعطی یک بعضو، تمام وجودتو به علم بده بعد یه بخشش میاد سراغ تو. اگه بخشی از وجودتو بدی هیچی نمیاد سراغ تو، باید ششتان بری به سراغش. یعنی دیگه اینجا به گونه‌ای باید باشد که بالاخره بنده خدا میگفت میذاشتیم این چند تا سیب زمینی سر این چراغ درست بشه که شب مثلا آخر شب بعد از مطالعه اینها رو بخوریم، این سیب زمینی جوشیده رو. بعد از دود سوخته وسط فضای اتاق یه مرتبه میدیم که اتاق تیره شد، نگاه میکردیم این سیب زمینی ها سوخته هست. خیلی خوب دیگه میخوابیدیم، بالاخره کتابا رو میبستیم. یه شیوه اینطوریه، یه شیوه هم که بالاخره ناز پرورده تنعم است و همه شرایط مهیا و هر جو دلمون خواست پایانش معلومه، پایان این و پایان اون. ما نشون بده پیامبر شما برای مردم بگو پایان ایمان و کفر، بذار خودشون انتخاب کنن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اما پایان هر دوشون اینه. دوتا خط رو نشان میده قرآن. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. پایان کفر که ظلم است. چرا؟ چون ظلم به خود وجود انسان کفر. ظلم و شرک و کفر عزیزان چیه در حقیقت؟ ظلمه. یعنی انسان میتونست کجا باشه الان کجاست؟ پس تمام سرمایه های خودشو در از دست میده. این ظلم به خیشتن است. بالاتر ظلم به جامعه است، ظلم به خداوند است، شرک. فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا. پایان ظلم و کفر نار است. اما چه ناری؟ احاط بهم سرادقها، نار قهر الهی که احاطه به ایشان میکند سرادقات این نار. کلمه سرادق از کلمات فارسی قرآنه. ممکنه سرادق در اصل سرتاق، سرتاق، بعد سراپرده، از کلمات فارسی قرآن. تو همین آیات که میخوام میکنم سه چهار تا کلمه فارسی داریم اینجا الان میبینید. سراپرده فرمود احاطه به هم سرادقها، احاطه می کند به اینشان سراپرده و تمام اون فضای پیرامونشو، فضای دور تا دور یه چیز رو میگن، به تمام معنا قهر الهی اینها رو در وسط میگیره. یعنی جوری عمل کردن که این باستا به عملشونه دیگه، چیزی جز ظلمت و قهر برا خودشون نیاوردند. این استقیسو یقاسو به ما این کلمون، حالا اینها آتش قهر الهی اینها رو میگیرد، میانه این مجموعه عمل کرده طول عمرشون میمونند در آن سو. حالا فریاد میزنند، اگر استقاسه کنند و دادخواهی کنند به کمکشون میاد، اما چی به کمکشون میاد؟ این استقیسو یقاسو، اما به ما این کلموحل. وقتی که 125 جهنم رو زنگ میزنن، قیامت رو زنگ میزنن میاد، بعد اون آبی که برای اینها میگیرد مهل است، پناه به خدا میبره. مهل یعنی سرب گداخته، یعنی فلز مذاب. بله کمکشون میکنند، اما با مهل کمکشون میکنند. یقاسو به ما این کلمهل یشف الوجوه. ببینید این کباب رو میگیرید رو آتیش بریان میکنید، بهش میگن مشوی در کلام عرب. شوا به این معناست، یشفل وجوه چهره های اینها رو بریان میکند. حالا چرا چهره رو میگه؟ تمام وجوده، در آیات دیگه همه رو میگه، اما چرا چهره رو میگه؟ چون صورت انسان از همه حساسیت بیشتری داره دیگه، چشم و بینی و دهان و همه چی تو صورت. الان شما یه چیزی میخواد بخوره تو صورت، تو اونزو چکار بکنید؟ دستتون رو میگیرید، حفاظت از صورتتون میکنید. این حس طبیعی است که ما تو دفاع سیستم دفاعی بدنمون داریم. فرمود یشف الوجوه، میسوزاند و میگدازاند این چهره ها رو. بئس شراب، بد نوشیدنی است که به اینها داده میشه. و ساعت مرتفقا، و بد جایگاه رفاقت اینها دارن. به یک معنا مرتفق از ماده مرافقه و رفق، دوستی و مرافقه، بد تجمع و اجتماعی دارن، با بد کسانی خواهند بود اونجا. یک معنا مرتفق به معنای متکه، یعنی تکیه گاه به محل استقرار، هر دو یکی میشه. خب روش قرآن این است. من فقط یه جمله بگم چون میخوام این آیه رو تمام کنم خدمت دوستان. ببینید خداوند نار را میگوید، مهل را میگوید، یشف الوجوه رو میگد. اینا تعابیر مجازی کناییه؟ نه، هیچ دلیلی ما نداریم که این تعابیر مجازی باشه. نه، در اون عالم هم آتش هست، هم سرب هست، هم مایع مذاب هست، هم بریان کردن چهره هست. کلما نزجت جرود هم بدناهم جرودن غیره ها. این پوست ها میسوزه، گداخته میشه، برداشته میشه، مجدد پوست میاد. لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرن نه زنده میشن، زنده بلا و مرده بلا میمانن این میانه. اینا همه تعابیر حقیقی است. اما عزیزان همینجا خدمت دوستان گفتیم جهنم یا بهشت، یعنی سرای پس از قیامت که محل استقرار جاودان انسان هاست، در قرآن وقتی معرفی میشه تو سطوح مختلف معرفی میشه. یعنی هم بعد مادی اون رو قرآن میگد، هم فراتر از مادی بین مادی و معنویش رو میگد، هم معنویت محضش رو میگوید. یعنی تمام جلوه ها در جهنم و بهشت در قرآن انعکاس داده میشود. الان تو قسمت بعدی عرض میکنم. اما روش قرآن این است، همیشه یه سو رو که میگد اون طرف زشت و زیبا، مثبت و منفی، خوف و رجا، بشارت و انذار، ان الذين امنوا. این پایان کفرش، میخواید برید برید. پایان ایمان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ان لا نزیع اجر من احسن عملا. ما ضایع نمی کنیم. ببینید وقتی باد میوزه خاکستر رو میبره، خاکستر باد شدید طوفان میاد خاکستر رو اونچنان میبره که چی دیده نمیشه. ازا حبت ریح، این میشه ذاعت تراب، این زیاه، یعنی محو شدن و از بین رفتن. الا نان و زیا اجر من احسن عملا، ما مثقال ذره نمیذاریم ضایع بشه اون کسی که عمل احسن داشته است. پس اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند بدونن برخلاف دنیاست. تو دنیا خیلی از خادمها رو دیدیم که با اونها معامله خائن شد و خیلی از خائنها به جای خادم جایزه گرفتند. خیلی خدمتها در دنیا دیدیم که ره به جایی نبرد. یه وقتی وجود نازنین پیامبر نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود یا علی یا انا مکفر و انت مکفر، من مکفرم تو هم مکفری. بعد گفتن مکفر یعنی چی؟ بعدن المکفر من لا یشکر و معروفه، اون کسی که هر چه زحمت میکشد و تلاش میکند مردم قدردانی نمیکنند، به جای تلاش و زحمات او تیغ بر فرق او میکوبند در محراب مسجد کوفه. این میشه من لا یشکر معروفه. دنیا این چنین چیزی رو میبینیم، لمس میکنیم. فرمود نا لا نزی و اجر من احسن عملا، مگه ما میگذاریم اون که ایمان میارد و عمل صالح میکند به تمام داشته های خودش و ایمان و عمل صالحش میرسد و ضایع نمیشه؟ اولئک لهم جنات عدن. حالا اون درشتی ها رو که دیدیم این طرفش هم ببینیم، اینها جنات عدن دارن، بهشت های عدن، بهترین فضا رو دارن، اولا بهترین محیط و شرایط محیطی رو دارن. عدن ای ثبته، جنات عدن، جنات و عدن. بالاخره مشکلات جنت ها و بستان های دنیای ما اینه که چیه؟ ثابت نیست. شما فصل بهار میاد کنار زاهندرود تو این پارک ساحلی قدم میزنید لذت میبرید، خب حالا این فصل میایید بالاخره این درخت ها رقت آمد به حال بید که اوریان بر لوی جوی ایستاده، بر لب جوی ایستاده بر روی یک پا، این اوریان و لخت، این درخت ها رو میبینید که ساتر و عورت ندارن و این وضعیت رو میبینید در این درخت ها. اما بهار که میرید زیباییشون رو میبینید. این وضع جنت های ماست. فرمود جنات و عدن بی زوال، در نهایت شکوه و جلالت همیشگی، تجری من تحت هم الانهار، شاداب با تراوت در اوج نشاط و سرور، محیطشون خودشون تو اونجا، یحلون فیها من اساور من ذهب. ممکنه این مکانی خیلی عالی باشه اما خیلی ما رو اونجا تحلیل نگیرن، خیلی جایگاهی نداشته باشیم که میل و رغبت داشته باشیم، نه، یحلون فیها من اساور من ذهب. این صاحبان ایمان و عمل صالح وقتی تو این جنات قرار میگیرن، یحلون تحلیه، آراسته شدن، زیور شدن، اینها آراسته میشن از اساور از ذهب. اینجا یک کمی ذهن مفسران پیچ و تاب داره، اجازه بدید من به سبک خودم این جمله رو بگم. اساور، اسوره و اساور، حلالقی علیه اسورتون، اساور و اسوره. اون که امروز الان کاملا لمسش میکنیم اینه، این پهلوان ما، این قهرمان ما، این دانشمند ما، وقتی تو اون فلان مسابقه علمی بعد گردناویز بهش میدن، اگر رتبه اول داشته باشه چی بهش میدن؟ گردناویز طلا میدن، بعد نقره و برنز میدن. این میشه اساور. به گردن اینها افکنده میشود گردناویزهای طلا، در نهایت فقر، امتیاز، شرافت، حرمت. یحلون فیها من اساور من ذهب، کرامت میکنن به اینها. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، و بر اینها میپوشانند جامعه خضر. پوشش بهشتیان سبز است، چون میدونید در قرآن دو تا رنگ که هر کدام دو ویژگی متفاوت داره، یکی رنگ زرد است، نه زرد لیمویی بلکه زرد نارنجی، که رنگ شادی و نشاطه. سوره مبارکه بقره، گاو بنی اسرائیل وقتی رنگش رو مطرح میکنن، بعد قرآن میگه صفرا انفاق و انلونها تسر و ناظرین، زرد پررنگی که چشم رو نشاط میدهد و دل رو نشاط میدهد و سرور میبخشد. رنگ سبز رنگ بهشته، رنگ آرامش. اینی که بالاخره در دنیا ببینید مردم دنبال چی هن؟ شهرداری ها فضای سبز، بیمارستان ها، پزشکان و اتاق عمل ملزمن از جهت نظام پزشکی دنیا با جامعه سبز، تخت عمل سبز، پوشش ها، گان ها سبز، همه اینها سبز است. خود این آرامش بخشی در این رنگ وجود داره. فرمود ثیابن خضرن من سندسن و استبرقن. سندس و استبرق هم از کلمات غیر عربی قرآن است. اینا هم فارسی است، اینا هم کلمات پارسی است. بالاخره اینا نیست تو فرهنگ عرب و خداوند میخواد بگه، اما تو ادبیات فارس هست، تو فرهنگ پارسی. سنگردت بریسه گر او را پرنیان خاری و حریر و پرند. اینا پرنده، یعنی بریسه، ابریشم، ستبرگ، استبرگ، استبرق. اینها جامعه ابریشمین که در دنیا پوشش اون برای مردان مجاز نبود، در اون عالم بر تن اینها میکنن. من سندس و استبرق. حالا چرا از هر دوش گفت؟ چون بطائن و حامل استبرق، آسترش از استبرق، رویش از سندس. تفاوت بین آستر و رویه. متکئین فیها علی الارائک، اتکا میدهند با آرامش میشینند. علی الارائک، اریکه تختی است که برای شادی میگذارند، برای نشاط میگذارند. اینا بر مقامات بلند مینشینند، تکیه میدن، نعم ثواب. عجب خوب ثواب اینها و جزای اینها رو خداوند میدهد. و حسن مرتفقا، و چه نیک دوستان به اجتماع و تجمعی دارند. با چه خوبانی هستند اینها. اونجا این آیه رو میخواستم بگم که اول وضرب لهم مثلا رجلین، که بحث بسیار زیبای مستقل نیست، باز یه حکایتی رو قرآن مطرح میکنه که از دل این حکایت حکایات برون میآید که انشاءالله خدمت دوستان عزیز در ادامه مباحث بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.